أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تعادل و ترجیح و در ابتدا تعریفی که مرحوم آخوند قدس سره از تعارض که موضوع بحث تعادل و ترجیح خواهد بود، گرچه از بحث استصحاب، بحث نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه با کنان، این بحث رو ما زیر بحث تعارض انشاءالله مطرح خواهیم کرد، همان طوری که در برخی از کلمات بزرگان آمده. تعارض معنای وسیعی داره که شامل تعارض اصول عملیه هم میشه، اما اون چه مقصود به بحث در بحث تعادل و تراجیح در کلمات مرحوم شیخ و مرحوم آخونده عمدتاً تعارض غیر اصول عملیه است، تعارض ادله اخبار، عمدتاً هم تعارض اخباره. ولیکن به تبع ما انشاءالله بحث تعارض اصول عملیه رو هم اشاره خواهیم کرد. مرحوم آخون قدس سره فرموده تعارض عبارت است از تنافی دلیلین یا ادله به حسب دلالت و مقام اثبات، یا به تناقض و یا به تضاد، تنافی حقیقی یا تنافی بالعرض. بالعرض هم معنا کرده به ان علم به کذب احدهما. این تعریف مرحوم آخون قدس سره از تعارضه که با تعریفی که در کلام مرحوم شیخ آمده تفاوت لفظی مختصری حتما داره، که برخی از بزرگان مثل مرحوم اصفهانی یا صریحاً ادهی مثل از متأخرین مرحوم آیه صدر، اینا دیگه تصریح دارن که کلام مرحوم شیخ با کلام مرحوم آخوند قدس سره در تعریف تعارض تفاوت نه فقط لفظی، تفاوت ماهوی داره. ما ابتداءً کلام مرحوم آخوند رو تقریر میکنیم و بعد مقایسه میکنیم کلام ایشان را با کلام مرحوم شیخ تا ببینیم آیا تفاوت این دو تعریف از تعارض تفاوت حقیقی است یا صرف تفاوت در لفظ، و کلام مرحوم آخوند توضیحی است نسبت به اون چه در کلام مرحوم شیخ قدس سره آمده. به هر حال عبارت مرحوم آخوند قریب به اینی بود که عرض کردم، تعارض عبارت است از تنافی دو دلیل یا تعدادی ادله، 3 روایت، 10 روایت، تنافی دو دلیل یا بیش از دو دلیل، اما تنافی به حسب دلالت و مقام اثبات، در قبال که انه تنافی مدلولین با غض نظر از مقام اثبات و مقام دلالت و حجیت. تعارض یعنی این. منتها تعارض گاهی وقتا به تناقض، مثل خبر دال بر وجود و خبر دال بر عدم وجود، بین وجود و عدم وجود تناقضه. یه وقت تنافی به تضاده، مثل خبر دال بر وجود و خبر دال بر استحباب، بین وجود و استحباب تضاده. فرقی نیست در تحقق تعارض بین این که تعارض به تناقض باشه یا تعارض به تضاد باشه. ملاکش تنافی دو داله، تنافی ادله متعدده، ولو تنافی به تضاد و نه به تناقض. این یک
دلالت
امر وجودی. حالا خواهد آمد، من هنوز اونو تعریف خواهم کرد که منظور ایشون تنافی به حسب دلالت یعنی چه. این یک. و دوم این که تنافی گاهی وقتا تنافی به ذات، مثل همین موارد تناقض و تضاد. یه وقت اینه که تنافی بلعرض از باب علم خارجی، مثل تنافی بین خبر دال بر وجود و صلات ظهر و خبر دال بر وجوب صلات جمعه. بین وجوب صلات ظهر و صلات وجوب صلات جمعه نه تنافی به تعارض نه تنافی به تضاد، حقیقتا به ذات اشکال نداره هر دو واجب باشه. روز جمعه 6 نماز واجب باشه نه 5 نماز، ولیکن بلعرض تنافی هست، چون میدانیم در یوم لیله بر مکلف بیش از 5 نماز واجب نیست، لا محاله بین دلیل دال بر وجوب صلات ظهر و دلیل دال بر وجوب صلات جمعه تنافی و تعارض شکل میگیره. ولذا مرحوم آخوند ذیل این عبارت داره: به ان علم بکذب احدهما. این به ان علم بکذب احدهما بیان همین تنافی بلعرض در مقابل تنافی به ذات. در تنافی به ذات علمه بکذب احدهما نیاز نیست، ولو این گونه معلومه کذب احدهما، اما در مورد تنافی بلعرض که نیازه، چون لولا این جهت، لولا علم بکذب احدهما بین وجوب ظهر و جمعه که تنافی نیست. پس بنابراین مرحوم آخوند قدس سره اقسام تعارض رو هم ذیل این تعریف بیان کرد: تعارض به تناقض، تعارض به تضاد، این یک تقسیم، و تقسیم دوم تعارض به ذات و تعارض به لعرض. خب این اقسام فعلا مهم نیست. اونی که هم مرحوم آخوند قدس سره در این مقام صدر تعریف که عبارت است از تنافی دو دلیل یا بیشتر به حسب مقام اثبات و دلالت، اون مهم بر مرحوم آخوند که برش متفرع کرده سه مطلب مهم را، و اون این که فلا تعارض، بعد از آن که این تعریف رو ذکر کرده فرموده فلا تعارض در سه جا: یک در موارد حکومت، دو در موارد توفیق عرفی، سه در موارد جمع عرفی. بالخصوص مرحوم آخوند قدس سره به اون اسم متوسط که توفیق عرفی عنایت داره، چون تا اونجایی که من میدانم این از ابتکارات مرحوم آخوند قدس سره. موارد توفیق عرفی از ابتکارات ایشونه که در چند جای کفایه مرحوم آخوند قدس سره این رو مورد توجه قرار داده و ازش استفاده کرده. یکی از مواردش بحث لازرر مرحوم آخونده. در لازرر از این توفیق عرفی مرحوم آخوند خلافاً للقوم استفاده کرده. معروف و مشهور در السنه اصولیین و فقها حکومت لا ضرر بر اطلاقات ادله احکام اولیه، حکومت لا حرج بر اطلاق احکام اولیه و همینطور عده‌ای از موارد از این قبیل. و من هم مرحوم شیخ، شما اگر تو بحث لا ضرر کلام شیخ مراجعه بکنید ببینید ایشون قائل به حکومت شده. و به تبع دیگران این قضیه توفیق و عرفی تا اونجایی که من سراغ دارم قبل مرحوم آخوند مسبوق به سابقه نیست، بعد از ایشانم خیلی احساس نکردم در کلامی مورد پذیرش قرار گرفته باشه، در حالی که بالاخره مرحوم آخوند حرف جدیدی در مقام عرضه کرده که به عنوان توفیق و عرفی که حالا بعد توضیحش رو ولو قبلا گذشته به اجمال مجددن عرض خواهم کرد. به هر حال این تعریف مرحوم آخوند و اینم تفریع مرحوم آخوند بر این تعریف، فرمود حالا که تعارض عبارت است از تنافی به حسب مقام اثبات و دلالت، فلا تعارض در موارد حکومت، در موارد توفیق و عرفی و در موارد جمع عرفی. بعد مرحوم آخوند قدس سره هر یک از اینا رو بیان می‌فرماد. اول حکومت، ایشون فرمود تعارض عبارت از تنافی ادله به حسب مقام دلالت و اثبات. خب اگر شما به حسب مقام دلالت و اثبات، منظور ایشون از مقام دلالت و اثبات حجیته، اگر به حسب مقام دلالت اثبات و مقام احتجاج بین دو دلیل تنافی نبود، تعارض نخواهد بود دیگه. آیا بین دلیل حاکم و محکوم به حسب مقام احتجاج و مقام اثبات و مقام دلالت تنافی هست؟ من شک فلیبن علی الاکثر، من شک فعلیه الاحتیاط. اون دلیل دیگه میگه لا شک من کثر شکو. آیا بین لا شک من کثر شکو و بین من شک فلیبن علی الاکثر یا فلیحتاط تنافی هست؟ عدم تنافی بین حاکم و محکوم اوضح از عدم تنافی بین خاص و عامه. چطور شما بین خاص و عام هیچ تنافی نمیبینید به حسب مقام احتجاج و مقام اثبات؟ چون جمع عرفی داره. به نظر عرف خاص معارض با عام نیست، بلکه خاص به تعبیر برخی بزرگان قرینه نوعیت بر تعیین مراد جدی از عام. حکومت که به تعبیر همون بزرگ قرینه شخصیت، یعنی خود لسان دلیل متکفل تفسیر اون دلیل محکومه. وقتی که میگه لا شکل من کفر شکو، در مقام اینه که اینی که گفتم من شک فلیحتب، کثیر الشک منظور نیست، تبیین میکنه دایره مقصود از اون دلیل محکوم رو. حالا در مقام تضییقا، در بعضی از موارد توسعتا. یه وقت میگه لا شکل من کفر شکو، تحدید میکنه، تضییق میکنه، تخصیص میزنه در نهایت. یه وقت اینه میگه اطلاف بین بیت صلاتون، توسعه میده در دلیل شرطیت طهارت و دیگر ادله شرائع. این که گفتیم لا صلات الا به طهور، لا طواف الا به طهور هم منظوره. فرقی نیست در حکومت بین این که دلیل حاکم مفسر مفسره به تضییق باشه، مثل لا ربا بین الوالد والولد، لا شکل من کفر شکو و موارد فراوانی از این قبیل، و بین این که متکفل توسعه باشه، مثل الطواف بالبیت صلاتون.
توسعه تنافی ابتدایی هست؟
نه، ما حکومت رو معنا کردیم، نگفتیم که تنافی هست. حکومت لا فرق در حکومت بین حکومت تزدیقی و توسعه‌ای از این جهت، کما این که حالا این نکته رو جواب بکنم، لا فرق در حکومت بین حکومت واقعیه و حکومت ظاهریه. حکومت ظاهریه مثل ادله امارات که حکومتش حکومت ظاهریه، واقع رو عوض نمی کنه، به حسب تنجیز و تحذیر توسعه میده، علم رو یا حجت رو شامل این موارد قرار میده بدون اینکه واقع عوض بشه. گاهی وقتا حکومت حکومت واقعیه، مثل از طواف بالبیت صلاتون یا لا شک لمن کفر شکو، حکومت حکومت واقعیه، یعنی اینکه حکم واقعی توسعه داره. شرطیت طهارت مال اعم از صلات، وجوب صلات احتیاط مال غیر کثیر الشک، بطلان ربا مال غیر ربای بین فرزند و پدره. اینا حکم واقعیه، نه اینکه حکم ظاهری و طریقی.
ما مثل حکومت
اصل سببی و مصببی که لسان می دهد حالا عرض می کنم چرا اونام لسان، حالا عرض می کنم، حالا فعلا کلام مرحوم خونده عرض بکنم در ضابطه حکومت تا بعد بپردازیم این ضابطه حکومت آیا درسته یا نه، که محل خلافه که ضابطه حکومت چیه.
محصولات
نه نه نه، فقط حکومته. اصلا ورود رو مرحوم آخون قدس سره در بحث احتراز به حساب نیاورده، چون اصلا هیچ وقت توهم اندراج ورود در موارد تعارض نمیشه تا نیازی به اخراجش باشه، چون ورود عبارت از اینه که یک دلیل موضوع دلیل دیگر را حقیقتا منتفی میکنه. خب بین دلیل وارد و ورود هیچ وقت توهم تعارض نمیشه تا اینکه نیاز به اخراج داشته باشه، که مرحوم آخوند متصدیه به اصطلاح احتراز از اون به قیدی بشه. ولذا در حاشیه رسائل مرحوم آخوند قدس سره ورود رو همون اول کار به یک کلمه اشاره کرده، گفته اما خروج الورود از موارد تعارض فظاهر، دیگه معطل نشده، معطل موارد حکومت و توفیق عرفی و جمع عرفی شده در حاشیه رسائل، در کفایه دیگه اصلا عنوان ورود رو حتی در حد یک کلمه هم اشاره نکرده، چون همون جوری که در حاشیه رسائل فرموده خروجش از موارد تعارض ظاهرون لا یحتاج الى معونه. نه اصلا اونجا تنافی نیست، اصلا نه در موارد ورود تنافی نیست، تنافی شرط تنافی و تعارض وحدت موضوعه. اگر بنابشه موضوع متعدد شد دیگه اصلا دو حق بین وجوب صلات و حرمت خمر تنافی هست. خب بین قبح قابل بیان و بین حجیت خبر چه تنافی؟ قبح قابل بیان میگه اونجایی که بیانی نبود عقاب قبیحه، حجیت خبر میگه در مورد خبر عقاب جعل شده. خب چون خبر با جعل حجیت بیانون حقیقتن ولو حجتون به تعبد، اما بیانون حقیقتن با جعل شارع حجیت رو برای خبر یک بیان حقیقی، یعنی بیانی که موضوع حکم عقل به قبح عقاب بلا بیانه درست میشه. اونی که عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، منظور عقاب بلا علم نیست، عقاب بلا بیان که شامل موارد حجت های شرعی حقیقتا میشه. ولذا موارد ورود خیلی روشنه، خروجش از تعارض و عدم اندراجش هم در تعریف مرحوم شیخ هم در تعریف مرحوم آخوند، هم مرحوم آخوند و شیخ قدس سره بیان خروج موارد حکومت و تخصیص و جمع عرفی که در کلام مرحوم آخوند موارد توفیق و عرفی آمده عمدتاً اینه. خب پس حکومت در تعبیر مرحوم آخوند قدس سره و تعریف مشهور تا زمان آخون شیخ و قبل از اینها عبارت است، عبارت مرحوم آخون قدس سر رو، حکومت عبارت ان یکون احد الدلیلین سیقا ناظرا الی الدلیل الاخر. ضابطه حکومت رو این قرار داده. از کردم محل خلافه، فعلا تعریفش رو از نظر منظر مرحوم شیخ آخوند و در تعبیر مرحوم آخوند در کفایه به ان یکون احد الدلیلین سیقا ناظرا الی الدلیل الاخر، این حکومته. بعد مرحوم آخوند داره مقدمن کان او مؤخرا، ملاک حکومت اینه که دلیل در ساختش و ساختارش متضمن نظارت به دلیل دیگر باشه. مهم نیست دلیل محکوم و اون دلیل دیگر قبلا صادر شده، اول گفته حرم الربا و بعد گفته لا ربا بین الوالد والولد، یا اول گفته لا شکل من کفر شکو بعدن میگه الا شکست فبن علال اکبر. من رو واقعی میفرمون فرقی نیست. مقوم حقیقت حکومت اینه که دلیل حاکم متضمن این ساختاره، ساختار نظارت به دلیل دیگر، به حیثی که اگر دلیل دیگر نبود چه فعلا چه در آینده کان دلیل حاکم لغو.
این نابطه
هیچ نظارتی به لسانه نداره. یعنی اگر بنا بشه لا تکرم العالم الفاسق که گفته اگر اکرم کل عالم نبود لا تکرم العالم الفاسق لغمه، یحرم اکرام العالم الفاسق، حتما مسبوق باید به اکرم کل عالمین باشه. عبارت مرحوم آخون اینه که قوام حکومت به اینه که ساختار دلیل حاکم متضمن فرض دلیل محکومیه، منتها فرض دلیل محکوم سابق بر صدور دلیل حاکم این مهم نیست، میتونه دلیل حاکم قبل از محکوم بیاد. اینجاست که این ذیل این عبارت هم تو کلام مرحوم اصفهانی آمده و تو کلمات بعضی از دیگرانم هست که تعریض به شیخه. مرحوم آخون در حاشیه رسائل هم اینو دیگه به تصریح آورده که انه فهم مرحوم آخون قدس سره از تعریف حکومت در کلام شیخ اینه که قوام حکومت علاوه بر نظارت دلیل حاکم به دلیل دیگر به سبق دلیل محکوم. فهم مرحوم آخون از کلام شیخ اینه. چند عبارت از مرحوم شیخ هم در حاشیه رسائل اشاره میکنه مرحوم آخون که برداشت مرحوم آخون اینه که شیخ میخواد بگه حکومت جاییست که دلیل محکومی صدورش سابقه بر دلیل حاکم فرض بشه و الا اگر دلیل محکومی اولا نباشه حکومتی در کار نیست. پس قوام حکومت از منظر شیخ در فهم مرحوم آخون دو چیزه، ولی در تعریف مرحوم آخون قوام حکومت تنها یک چیزه. از نظر مرحوم آخون قوام حکومت به نظارت دلیل حاکم در ساختش و در ساختارش به دلیل محکومه، قوام حکومت این است و لا غیر، دیگه لازم نیست که دلیل محکوم سابقا صادر شده باشه. ولی از دید مرحوم شیخ به حسب فهم مرحوم آخون قدس سره از کلام ایشان اینه که قوام حکومت به دو چیزه، اولا نظارت سیق ناظرن و ثانیا سبق دلیل محکوم. اگر دلیل محکوم اولا محقق نشه حکومتی در کار نخواهد بود. این در کلام مرحوم آخون از تعریف حکومت. مرحوم آخون میگه خب اون تعریفی که ما از تعارض کردیم میبینید در موارد حکومت هیچ تعارضی نیست، چون ما گفتیم تعارض عبارت است از تنافی مثل دو دلیل به حسب دلالت و حجیت و مقام اثبات. وقتی که بنا شد این دو دلیل به حسب مقام اثبات حجیت، یعنی به اون مفادی که حجت خواهد بود، با هم درگیر نیست دیگه، تعارض هم نیست. یعنی وقتی که آمد گفت لا ربا بین الوارد والولد، حالا فرض کنید بعد از آنی که گفته حرم الربا، حالا اینش خیلی اینجا مد نظر مرحوم آخون در این صدر نیست، در این تفریع، اول گفت احل الله البیع و حرم الربا، بعد آمد گفت لا ربا بین الوارد والولد، لا ربا بین الرجل و زوجه، لا ربا بین المسلم و الذمی. به حسب فتاوا اینا هست دیگه، تو کلمات میبینید این دلیل لا ربا در مقام احتجاج عموم هم حرم الربا رو از حجیت ساقط کرده دیگه. یعنی میخواد بگه حرم الربا شامل موارد ربای بین پدر و فرزند نمیشه. آیا با وجود لا ربا بین الوارد والولد حرم الربا نسبت به ربای بین وارد و ولد حجت با توجه به لا ربا بین الوارد والولد به عموم حرم الربا بر حرمت ربا بین وارد و ولد احتجاج میشه؟ کلا. عرض کردم شما چطور با وجود مخصص، مخصص منفصل و نه حاکم، دیگه عموم قابل احتجاج برای شما در مقام عمل نخواهد بود، چون خاص عموم رو ولو از ظهور ساقط نمی کنه، اما عموم رو از حجیت میندازه. پس بین حرم الربا و بین لا ربا بین الوارد والولد در مقام احتجاج تنافی نیست. یعنی اینجور نیست که شما دو حجت متنافی داشته باشید، مثل خبر دال بر وجوب و خبر دال بر نفی وجوب که تنافیش به تناقضه. اگر فرض شد یه خبری صریح در وجوب، یه خبری هم صریح در نفی وجوب، خب این تعارض داره. چرا؟ برای اینکه به حسب مقام احتجاج اینا متنافی هست. خب نمیتونه هم وجوب حجت باشه هم عدم وجوب حجت باشه، چون هر کدوم به حسب دلالت مفاد خودش رو داره تحمیل میکنه. اما در مقام احتجاج با وجود حاکم در مقام احتجاج و حجیت عموم حرم الربا خودش رو تحمیل میکنه، یعنی بنای عقلا بر حجیت حرم الربا با وجود لا ربا بین الوارد والولد، یا اینکه نه اهل محاوره یعنی وقتی گفت لا ربا بین الوارد والولد، اینکه هیچ، اگر گفت لا بأس بالربا بین الوارد والولد که این میشه چی؟ تخصیص. اگر گفت لا ربا بین الوارد والولد میشه حکومت، اما اگر بگه لا بأس بالربا بین الوارد والولد میشه تخصیص. اگر مخصص بیاد در مقام احتجاج و حجیت، تنافی بین حرمت ربا و مخصص نیست، فضلا از مواردی که حاکم در کار باشه. فلذا مرحوم آخون قدس سره میگه ولو بین جواز و حرمت ربا تنافیه، اما بین حرمت ربا به حسب حجیت و جواز ربا بین والد و ولد هیچ تنافی نیست، چون اون عموم در مقام احتجاج حجت نیست با وجود این مخصص مقید حاکم. ولذا موارد حکومت از موارد تعارض به قید اون مقام دلالت و اثبات در کلام مرحوم آخون خارج میشه، که تعارض عبارت است از تنافی دلیلین به حسب مقام دلالت و اثبات، یعنی مقام احتجاج، مقام اثبات یعنی مقام احتجاج، تنافی به حسب مقام احتجاج. وقتی بنا شد که جمع بین دو دلیل به حسب نظارت شخصیه دلیل حاکم بین دو دلیل شکل میگیره، چه تنافی در مقام احتجاج و دلالت بین حکمی که مضمون عمومه و حکمی که مضمون دلیل حاکمه. بله بین دو ظهور تنافی هست، اما بین دو ظهور حجت، یکی از این دو ظهور حجت نیست. ظهور عام با وجود خاص، ظهور عام با وجود حاکم به حسب مقام اثبات و احتجاج حجت نیست، ولو به حسب ظهور و مقام دلالت لولا الحجیه، که مقام دلالت به معنای ظهوره، به حسب ظهور بین این دو تنافیه، عموم خصوص، ولیکن به حسب اون چه حجت است در مقام اثبات بین این دو تنافی نیست. این احتراز اول مرحوم آخوند قدس سر رو. حالا برمیگردم به اون چه در کلام مرحوم شیخ قدس سر رو آمده در رابطه حکومت. مرحوم آخوند قدس سر رو همان طوری که بودش فهمش از کلام مرحوم شیخ، مرحوم آخوند از کلام شیخ تلقیش اینه که مرحوم شیخ میفرماد علاوه بر نظارت در باب دلیل حاکم، حتما و حتما دلیل محکومم باید صدورش و تحققش قبل از دلیل حاکم باشه. خب اگر این باشه، مرحوم آخوند قدس سر رو اشکال میکنه به مرحوم شیخ، اوشو میفرماد من در حکومت ضرورتی در سبق صدور محکوم نمیبینم، اونجایی که دلیل محکوم سابقاًم صادر نشده باشه بالمعال بیاد کافیه، چون اون چه دلیل حاکم اقتضا میکنه اینه که حاکی از وجود یک محکومی باید باشه، ولو حاکی از وجود محکوم در آینده. میگه به شما جلو جلو بگم، لا ربا بین الوارد والولد، لا ربا اون ربایی که بعدن خواهم گفت حرم الربا، اشکال نداره. اگر مرحوم شیخ قدس سر رو منظورش اینه که الا ولابد خارجن باید دلیل محکوم صدورش قبل از دلیل حاکم باشه، مرحوم آخوند میفرماد نه لزومی نداره، حقم با مرحوم آخونده که در عنوان حکومت لازم نیست که دلیل حاکم صدورش خارجن بعد از دلیل محکوم باشه، میتونه قبل باشه. اون چه دلیل حاکم منفک از اون نیست و به قول مرحوم آخوند و غیر آخوند لولا المحکوم کان حاکم لغوان، اینه که اگر محکومی بالمره نباشه، نه در سابق نه در آینده، و اما این که اگر سابق نبوده آینده خواهد آمد. اصلا به شما بگم لازم نیست، حالا مرحوم آخوند قدس سر رو فرموده لابد در صحت حکومت از محکومی سابقا او لاحقا، من به شما بالاتر بگم، اگر مرحوم آخوند داره به شیخ اعتراض میکنه که لازم نیست سابق باشه لاحق هم باشه کافیه، من میگم حتی لاحق هم لازم نیست باشه. اون چه دلیل حاکم اقتضا میکنه اینکه محکومی حکمی باید نسبت به اون عنوانی که فرض شده، که به عنوان محکوم باید فرض بشه، و خود این دلیل حاکم داله برشه. یعنی ما از خود لا شک کلمن کثر شکو میفهمیم که لشک حکمون لازم نیست به خود این رسید، با خود این لا شک کلمن کثر شکو رسید. میگه باریکلا، یعنی در حقیقت اینی که تو کلمات تو کلام مرحوم آخوند آمده سیقا ناظرا الی دلیل الاخر، یعنی در مقام اثبات باید یک دلیل محکومی رو فرض کنید در خارج، نه ما باید یه محکومی رو فرض بکنیم ولو به این که خود دلیل حاکم کاشف از اون باشه. لازم نیست که در خارج یک دلیل خاصی صدور پیدا کرده باشه با غمض نظر از دلیل ولو خود دلیل حاکم. اگر بتونه خود دلیل حاکم گویای وجود یک محکومی باشه، خودش داله بر این جهت باشه، همین مقدار کافی؟ تفصیلش باید بیاد، پس بنابراین دلیل حاکم وافیه به تفصیل ممکنه نباشه. خب این در مثل شما احکام شکوک رو در نظر بگیرید، اما در بعضی از امور فرض اینه که اگر بنا شد تفصیلش هم از دلیل معلومه، چون که وقتی میگه لاربا، خب اون حکم دیگه چیه؟ حرمت یا کراهته. خب ما از این میفهمیم نسبت به شاید وجود باشه بسیار خب یا وجود از این دلیل فهمیدیم اون حرمت و اون کراهتی که فرض شد نسبت به ربا در مورد پدر و فرزند نیست. آقای من باید، یعنی این کاشف از اینه که یک حکمی، یه وقت اینه که دلیل حاکم گویای تفصیلم هست، یه وقت اینه که نه گویایی نداره، باید دلیل دیگه بعدن بیاد تفسیر رو نسبت به اون بیان بکنه. اما در این که دلیل حاکم خودش مستبطن وجود حکم محکومی، به نحوی که اگر بعد از این هیچ دلیل دیگری هم پیدا نکردید، شما نمیگید که این دلیل، شما خود این دلیل حاکی از وجود یک قضیه‌ای دارید فرض میکنید ولو دلیل دیگری هم صادر نشه از شارع، خود این داله بر وجوده، منتها دلالت این دلیل حاکم گاهی وقتا اجمال داره. این که ربای بین غیر والد و ولد حرامه، مکروهه، یا به قول ایشون واجبه، این رو دیگه دلالت نداره، قبول. اما این که یک حکمی مفروضه، خود این دلیل متکفله، ولذا موقوف بر صدور خارجی یک دلیل دیگری که متکفل حرم الربا باشه دفع لغویت منوط به اون نیست، کافیست برای دفع لغویت خود لسان دلیل حاکم از حیث کشفش از وجود اون محکوم. وجود اون محکوم نه خارجن وجود ظهوری بر وجود حکمی از حرمت یا کراهت روا درست نمی کنه، مطلقه نداره، مجمله. اما دلالت اجمالی بر ثبوت حکم کراهت یا حرمت داره یا نداره؟ ظهور نیست، میدونم این دلالت نیست، میدونم، یعنی برای دفع لغویت همین مقدار کافی نیست که یک حکمی داره دلالت بر ثبوتش میکنه که میخواد دیگه اون حکمی که خودم دارم میگم هست، اما لاربا بین الوارد والولد، به نحوی که اگر الالعبد حرم الربا نیامد شما بودید و لاربا بین الوارد والولد، میگفتید این لغوه؟ میگید نه، خود این گفت که ربا، منتها ربا یا حرامه، نگید مباه، ما از ایشون وجوب قبول کردیم چون یک حیث الزامی رو خواهد پیدا کنه، و الا مباه دیگه خود این لا ربا کشف میکنه که از این که ربا اباحه بالمعنى الاخص نیست دیگه، و الا لا ربا نمیخواست دیگه. این که داره میگه لا ربا، متویش ثبوت حکمی اقتضایی ولو به نحو کراهتی در مقابل حکم لا اقتضایی، ترخیص متساوی طرفه، متضمن اینه، و لذا لسان این بر خودش هم حاکمه. یعنی لا ربا داره میگه اونی که دارم من میگم ربا فیه شیئون، اما لا ربا بین الوارد والولد.
یعنی ما یه احکام
تواصل
داشته باشیم تواصل بیت سلاتون نرکنیم،
چی؟
یه تواصل بیت سلاتون
نه. 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 اگه منظورتون اینه که به اصطلاح اصلا نداشته باشیم.
نه
کلام اینه که میگن اگر دلیلی بر اون حکم فرض نشه
خارجن
و اثباتن، چون میگن حکومت شأن ادله در مقام اثباته، و اگر حکومت اینجور نیست که شأن خارج از این باشه، شأن ادله در مقام اثبات، ادله در مقام اثبات. مرحوم آخوند میگه کافی است برای حکومت این که دلیل داله بر حکم محکوم در آینده بیا. شیخ به زعم مرحوم آخوند فرموده باید دلیل داله بر حکم محکوم در سابق فرض بشه. عرض من اینه که اگر شما معیار و دفع لغویت در باب حکومت میدانید، فرقی نیست بین این که سابق لاحق پیش کدوم هم اگر نبود، کافیست برای دفع لغویت وجود یک دلیل محکومی، ولو دلیل دال بر اون حکم محکوم خود دلیل حاکم باشه، دیگه لغویتی نیست دیگه. خود این لسان دلالت بکنه برای این که در باب صلات داریم، وقتی میگه اتواف بالبیت صلاتون، خودش متضمن اینه که لصلات شروطون، منتها اجمال داره که شرط صلات چیه، طهارت مقصیه، اینا رو دلالت نداره. شما برای دفع لغویت میخواد میفهمید که طواف هم یه شروطی داره، هر آنچه در صلات شرطه در طواف هم شرطه، اما شروط صلات چیه که در طواف شرط باشه؟ برید در جاهای دیگه در بیارید، نتونستید در بیارید رجوع کنید به اصول عملیه. اصل عملی در اقل و اکثر ارتباطی مقتضی احتیاطه، در طوافش هم باید احتیاط کنید. و به جمله حرف من حالا فعلا اون چه مرحوم آخوند فرض کرده در فهمش از کلام شیخ حد کردم تا شما کلام شیخ رو مراجعه کنید، چون جمان من اینه که مرحوم شیخ قدس سره منظورش اینی که مرحوم آخوند فهمیده نیست، یعنی اینکه باید دلیل محکوم سابقا صادر شده باشه. دو تا عبارت در حاشیه رسائل مرحوم آخوند از شیخ نقل میکنه، میگه یا لیت مرحوم آخوند این دو عبارت رو نگفته بود، و یا لیت ضرب علیه ما، روش خط کشیده بود، که میخواد بگه این دو عبارت میخواد بگه دلیل حاکم منوط دفع لغویتش به سبق صدور محکوم. فهم من از کلام مرحوم شیخ این نیست، اما مرحوم آخوند این گونه تلقی فرموده، فهم ایشان از کلام مرحوم شیخ اینه. حالا کلام اینه که اگر بنا شد کلام شیخ این جهته، مرحوم آخوند میگه نه لازم نیست سابق باشه، لاحق هم باشه کافیه. عرض من اینه که یا مرحوم آخوند، شما به ملاک دفع لغویت نیاز دارید به اون محکوم، خب برای دفع لغویت لازم نیست نه صدور سابق نه صدور لاحق، منوط به اینه که دلیل حاکم ولو به شخصهی دلالت بکنه بر ثبوت حکم محکوم، خود این لسان کافیست بر دفع لغویت از دلیل حاکم. ولی کلام حتمتون انشاءالله تعالی.